بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، قال رسول الله الرؤیا ثلاثتان. حدیث معروفیه، سه جور خواب داریم: بشرا من الله، یکی بشارت از جانب خداست. یعنی بشارت از جانب خدا این چی؟ یعنی خداوند بهشت نشون با آدم میده. آدم تو خواب میبینه، خواب میبینه رفته بهشت، خواب میبینه کسی رو در بهشت، خواب میبینه در خواب مثلا کسی بهش بشاره میگه کار شما درست میشه، کار شما چی میشه. خواب میبینه میگن که تو مثلا معنوی، سلام علیکم، آدم خوبی میشی، درجاتت بلند میشه، چی میشه. اینا بشارت از جانب خداست دیگه. خواب میبینه که اوضاع خوب شده، مثلا وضعش خوب شده، اوضاعش بهروزی پیدا شده، چی شده. اینا بشارت از جانب خداست. سلام علیکم، یعنی نوع اول خواب، خوابهایی است که واجد بشارت باشه. باید چی کرد؟ باید تا بلند میشیم شکر کنیم، این خدای شکر، الحمدلله، سجده شکر به جا بیاره آدم. وقتی سجده شکر به جا بیاره، خب این خود شکر، این شکرتم لعزیدن کنه، این خوابها زیاد میشه، اضافه میشه. یه سری دیگه خوابها حدیث نفسه. حدیث نفس همین فکر افکاری که داریم در روز، همین افکار در شب به شکل خواب در میاد. وقایعی که در روزه در شب به شکل خواب در میاد. همین ماجراهای روزمره. خوابهایی که متفاوته، اون خوابهای نوع اول خوابهای اسطوره‌گونه است. خوابهای متفاوته. فضای خواب اصلا فرق داره. آدم احساس وقتی بیدار میشه یادش میمونه. احساس میکنه که خوابی دیدم و فرق داشت. ولی اینای دیگه نه. همون که همین بود دیگه، اون گفت ما گفتیم و اینجور رفتیم اونطور شدیم. خود آدم میفهمه چیزی نیست. حدیث نفسه. بله، همون تعبیر دیگه به نظرم از غاص احلامه. از غاص احلام یعنی زقس، یعنی تکه تکه. بله، خوابهای تکه تکه، درهم داخل. بله، خوابهای هجل هفت، بی ربط، بی پیام، همون ساخته شده توسط ذهن. ما کنا به تعویل الاحلام به عالمی، یعنی اینا اصلا تعویلی نداره. ما عالم نیستیم چیزش، نه این که یعنی اصلا اینا تعویل نداره، تعبیر نداره، اینا معنا نداره اصلا. بله، اونا هم به شاه همینو گفتن که فکر میکنیم که چرت و پرت خوابه، بی تعبیره. مثلا در داستان یوسف. سومین نوع که در این حدیث بر شما ده، تخفیف من الشیطان، تهدید و تخفیفی از جانب شیطانه. بله، یعنی چه تخفیف از جانب شیطانه؟ اینم آدم ها نمیدونن، بهش توجه ندارن. خوابهای ترسناک که آدم میبینه، یه شیطانی اصلا هست که این شیطان میاد مؤمنین را در خواب اذیت میکنه، یا شیاطینی هستن. اصلا یه جریان داره در هستی همینجور که مؤمنین را شیاطین در خواب اذیت میکنند. التفات فرمودید با اذیت کردن مؤمن ازشون انرژی میگیرند و به اصطلاح خوشحال میشن، چی میشن، اونا خودشون برای از این کار لذت میبرن. برای مؤمن هم تطهیره، در روایته که برای مؤمن تطهیره. یعنی مؤمن همین که خواب بد میبینه پاک میشه. خیلی خوبه ها، خیلی عالی. اصلا به این توجه داشتید که چقدر خوبه بخوابیم در خواب؟ میگن انسان بخوابه، یه چیزای قبلا اومده بود میگفتن که کنکور میخواید بخونید، بخوابید اون کلاس کنکور پخش کنه، بعد باشید شما. یه مدت رسم شده بود، خیلی این چیزا ترویج میشد، آموزش در خواب،
حفظ قرآن در خواب. یارو بذارید
سرتون. بله، حالا اونا چقدر کار کنه نمیدونم، ولی تطهیر در خواب هست. یعنی اصلا اینا میان انسان رو در خواب اذیت میکنند، به شکل خوابهای موهش میترسانند. و همین که انسان اذیت میشه، تطهیر میشه، پاک میشه. کارشون اینه. و برای انسان خوبه. و یه جور امتحان هم هست برای انسان. چون وقتی که میبینه این خواب و بعد بلند میشه، احساس ترس میکنه، چیکار میکنه؟ بلافاصله به خدا پناه میبره. میگه خدای پناه بر تو. خودش یه پله است برای حسنات، برای طاعت. صدقه میده، پا میشه صدقه میده، به خدا پناه میبره. تخفیف من الشیطان. عرض کردم حالا برای اینکه جز این روایت، روایت جالبیه به این زمینه بشه، دوباره میگم خیلی عجیبه. میگه که حضرت زهرا رفتن با پیغمبر در یه باقی در یه روزی، بعد اونجا در یه کپری تو باغ نشستند و بعد اون صاحب باغ مثلا یه خرمایی در یه ظرفی آورد و گذاشت جلوشون. اینجا که رسید از زهرا گریه کرد، بعد پیغمبر گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من همین رو تو خواب دیدم، تو خواب دیشب دیدم میام داخل همین باغ، همین تو همین ظرفه این خرما رو، بعد ما میخوایم میمیریم. بعد پیغمبر از جبرئیل میپرسه چیه جریان. جبرئیل میگه شیطانی به نام مذهب هست که کار این شیطان اذیت کردن مؤمنینه. ببین خواب به این وضوح، به این وضوح،
به چه شخصی
میخوام اینو بگم که انسان تکلیف خوابهای دیگر دستش بیاد. و پیغمبر میگه اونو خب بخوایدش، مثلا احضارش کنید و چی کنید، یه هم چیزی. بعد ازش میپرسه میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه خب کار من اینه، کار من اینه و این کار انجام میدم، چی میکنم. خلاصه دیالوگم بین پیغمبر و او انجام میشه، چی میشه. بعد پیغمبر مثلا میگه دور شو. بعد پیغمبر میگه هر کدومتون خوابی دید که ناراحت شد، خودشو ناراحت نکنه، بلکه به خدا پناه بره و صدقه بده، چون شیطانی اصلا برای این هست که مؤمنان رو اذیت کنه. بله، این روایت هم همینه. انسان اگه چنانچه خوابی ببینه، بله، تخفیف درش باشه، ترساندن درش باشه، از شیطانه. نباید تحویل بگیره، نباید باور کنه، بلکه باید صدقه بده، به خدا پناه بره، بگه خدایا از همه این گونه بلاها. چطور انسان یه بیمار را میبینه، در روایت هست که تای بیمار دیدید بگید خدایا از این بیماری به تو پناه میبرم، خدا شکر که به این مبتلا نشد، پناه بر خدا. اینقدر بیماری هست، پزشکی نخوندید شما ببینید اصلا چی، این صفحه به صفحه بزنید، شاید چند صد گونه بیماری عجیب غریب. بله، میگه کسی که بیماری تا بیماری رو میبینید شکر کنید، خدای شکرت ما اینو نگرفتیم، و دعا کنید یه خدایا منو به این مبتلا نکن، دیگه مبتلا نمیشید، دیگه مبتلا نمیشید. خوابم همینه، تا خواب انسان میبینه بلا فاصله به خدا پناه بره، خدای پناه بر تو، به تو پناه، من مبتلا به این نکن، به خودت پناه بدم. و صدقه دادن، صدقه اینا باز تکویر و باعث تطهیر انسان میشه دیگه. در روایت صدقه دادن اصلا یه جور ببینید، کفارات یا صدقه است یا نماز یا روزه است، این سه تا کفاره است در دین. یعنی انسان میتونه به واسطه این کفاره حالا یا صدقه بده یا روزه بگیره یا دو رکعت نماز بخونه. این یه هدیه به خداونده.
پس ما میخوابیم صبح بلند میشیم خیلی خسته ایم، بخاطر اینکه اجنه از اون کار میکشم تو خوابیم.
ها بیدار میشید خسته اید؟
خسته ایم.
نه، برای که خواب عمیق نمیشه،
اجنه کار میکشن ربطی به اون
نه. این حدیث نفسه. خواب عمیق نمیشه، متوجهید؟ خوابتون عمیق نمیشه، خوب نیست، باید خود خواب عمیق بشه.
حتی میگن علت خستگی بعد از خواب اینه که مثلا حجابت نشده، میام حجابت میتونه باشه یا اینکه
حجابت. حالا در هر صورت حالت ایدئالش اینجوریه که خواب واقعا جعلنا لکم النوم سباتا، خواب سبات باشه. حالا چطور این حالت میشه؟ اصولا آرامش آدم بیشتر باشه، این حالت بیشتر میشه، چون فکرام تو خواب کمتر میشه. حالا چجور آرامش حاصل میشه؟ برای آرامش خیلی راه هست، از مراقبه و مدیتیشن هست تا استفاده. خود ما غذا خیلی اثر داره رو خواب، دیدید؟ شما غذای سنگین بخورید، غذای زیاد بخورید، خواب زیاد میبینید، خوابهای از قاس احلام زیادتر میشه.
غذای بیرون
هاجاها، بله بله، اصلا بخصوص گوشت، اصلا این روشنه، اصلا بعضیاش خباستش اصلا در خواب به شکل واقعا خباست و کثافت خودشو نشون میده تو خواب، دیدید؟
فسفود
رو یه کنار فیضیه قم یه کبابی بود، آره من هر وقت اونجا که آب میگذارم میخوندم شب تا صبح میجنگیدم. درستان میگه جنگ شده تیر تفنگ بزن. نمیدم چی گوشتی چی میداد. یادش بخیر. جالب نوع خواباش هم یکی بود اونجا، انگار یه چیز خاصی
گوشت مرغ
گوشت از جای مشخصی تهیه میکرد. بله فست فود اینو به خصوص زیاد، حالا خیلی چیزا کمش حل میشه در بدن اثر نمیکنه، زیاد به خصوص خود امتلا، چون این غذاها رو هم آدم زیاد میخوره، اینم هست. مثلا آدم وقتی نون ماست باشه، نون پنیر سبزی باشه، غذای ساده باشه، یه خورده میخوره میگه الحمدلله، متوجه؟ وقتی نه وقتی مثلا غذای رنگین و سنگین میذارن معمولا آدم زیادتر هم میخوره. خود امتلا شکمم پر شدن شکمم مزید بر علت میشه.
یک کارت گلستان هست اون که یکی عابدی ده من غذا خورده تا صبح عبادت کردی.
آه.
یه صاحب دلی برای گذر کرد و گفت اگر کف نانی میخوردی خوابیدی از این بهتر،
از این بهتر.
بدن انسان تو بیداری بیشتر کالری میسوزونه یا تو خواب؟
بیداری معلومه.
نه اگه مثلا آدم متحرک نه ثابت یه جا باشه
همون در
بازم
ثابت باشه کامل ثابت باشه
تحرکی نداشته باشه ولی یه جا مثلا بشینه یا دراز بکشه
اون دیگه یکی میشه.
یعنی ذهنش هم کار میکنه؟
نه تو خوابم ذهن کار میکنه. متابولیسم پایه رو سرچ کنید تو همین چیز، این متابولیسم پایه در حال خواب و در اغما و در حال که کامل انسان ریلکس دراز بکشه تقریبا برابره.
مثلا چجوری مثلا اون خوابایی که نیاز داره مثلا مومن ببینه اون خوابای درست خوابای
بله.
لازم چه راه هایی هست چه چیزایی هست؟
تو روایات زیاد اومده، تو مفاتیح هم هست چند تاش.
مولا نه مثلا کلن اصولش چیه؟
چیش؟
اصولش یعنی مثلا چی میگن؟
اصولش ها ها نه نه اصولش خواسته، یعنی قبل از خواب انسان این رو بخواد و طالب این باشه با طلب این به خواب مکرر. مثلا من میخوام مثلا به خواب ببینم مثلا امام خمینی رو، خب به همین قصد هر شب وضو بگیرم به همین قصد بخوابم، بعد مدتی به خواب میبینم
مثلا حضرت علی رو بخوابم.
حالا دیگه اون بعد اون خط نیزن بعد علی هم بخواد
حدیث نفس چون هی فکر میکنیم میخوابیم این هست چیه؟
نه خودت حدیث نفس و با غیر حدیث نفس میفهم آدم تفاوت شد. اون وقتی اون روح تلاقی با اون روح باشه حرفایی میزنه چیزایی میگه آدم متوجه میشه که در ظرف علم من نبود حرفای اون رو چیزایی.
این خواست ممدوحه؟
نه ممدوح نیست. ولی یه چیز جالبه بگم، اون روز رفتیم اون شب قبل از اون ماجرایی که آقای صدیقی بعدش صبح صحبت کرد گفت که امضا مجعل کردن این ماجرا اینا، شب قبلش من رفتم پیشش بعد صحبت کردیم. من مضمون حرفم این بود که می‌خواستم بگم شما صحبت سکوت کنید و صحبت این حالا کار بین یه نکته خیلی جالبی گفت. گفت یه دستور رو من انجام دادم تو روایات هست برای اینکه باطن ماجرا بفهمم چیه، درست شد؟ اون دستورم اینه که خطاب تو بهار هست، خطاب به ملائکه قبل از خواب میگه ای ملائکه، ترجمه‌اش اینه تقریبا مضمونش، ای ملائکه خدا سوره قدر میخونید یا نمیدونم یکی هفته چند تا هدیه به فرشته ها میکنید و میگه ای فرشته ها به من در خواب بگید این مسئله باطنش چیه. بعد گفت من همین دستور رو انجام دادم و خوابیدم. گفت در خواب دیدم که رفتیم در یه جایی با سوار ماشین بودیم، راه بازرسی بود، راه بسته بودن و بعد پیاده شدیم. یکی از کسایی که همراه ما بود که با اینام بود تو این پرونده اینا با صدق اینا بود همراه اون پلیسا بد شد رفت. من فهمیدم که این اصلا با ما نیست و یه همچی چیزی، یعنی ملهم شده بود که اصلا یک نفر این وسط تعمدن اومده درست خودشو وارد کرده و اومده تشویق کرده گفته این کارو بکنیم و اینا رو کشونده به تایید اینو و بعد اصلا این با اوناست که حالا میخواد حالا بریم پرونده درست کنیم حالا بریم چی کنیم اینا، که البته منم تایید کردم چون از قبلش اصلا گفته بودم که اون شخص اصلا صالح نیست. حالا کار به اون جزئیات نداریم، ولی منظورم اینه که اون دستور است، منظورم دستور است که اون دستور رو انجام میده انسان. بعضی وقتا انسان در خواب میخواد بفهمه چیزی رو و گفت اون خواب، من گفت در خواب دقیقا بهش گفته بودن که اون شخص به اصطلاح خائنه مثلا.
که به خواب آدم میاد،
بله،
روح باید یه آزادی عملی چیز داشته باشه، چون بعضی آدم اصلا به خواب نمیبینه.
اصلا لازم نیست همیشه روح اون فرد باشه. گاهی وقتا آدم یه سوالی وقتی داره، فرشته ها بشه اشل اون شخص در میان جواب به انسان میده.
منظورم برای پرسش نیست.
بله.
مثلا یکی از بستگان میاد به خواب شما مکرر، ولی
بله.
اصلا
نمیده. بله، برای که تمایلی نداره، به خواست اوناست.
اونجا مثلا قفل و زنجیر و گرفتاری و ایناش
میتونه این باشه، میتونه خواست باشه. کسی گرفتاره نمیتونه اصلا بیاد، به خواب شما نمیاد، و افرادی دوست ندارن بیان، هر دو تا. هر دو تاش هست.
نیست
چی نیست؟ اصلا خواب دیگران را دیدن، این داشته باشید، این خیلی چیزی به درد بخوره تو سیر و سلوک، خیلی به درد میخوره و از ابواب صالحاته، خیلی آدم رشد میده. خواب هر کسی رو که دیدید و میشناختیدش، به اسم میشناختیدش، وقتی بلند شدید از خواب، یا براش دو رکعت نماز بخونید و براش دعا کنید، یه خیراتی بدرقه راهش کنید، یا اینکه لااقل براش دعا کنید، چند تا صلوات بفرستید دعا کنید، ول نکنید. خلاصه این باعث میشه در خود خوابهای شما یه باب خیر باز بشه. آدمهایی که نیاز دارند به یه دعایی به خواب شما میان. یک، آدمهایی که نیاز دارن به این که بین شما و اونها یه چیز معنوی باطنی تسویه بشه به خواب شما میان. در خوابهاتون، کارماتون، سرنوشتتون، هرچی تسویه میشه. اگه انسان این مبنا قرار بده، خواب هر کسی دید بلند شد، ول نکنه، لااقل براش چند تا صلوات بفرسته دعا کنه. اگه شدیدتر بود، احساس کرد مسئله شدیدتره، پاشه دو رکعت نماز برای طرف بخونه. اگه دید خیلی شدیده، اصلا دعا کنه بعدش به این نفع که خدایا اگر بین من و این شخص چیزی هست، خودت اصلاح بفرما. و اصلا احساس یا خواب میبینه، احساس میکنه گاهی از خواب اون فرد نیاز به کمک داره. خیلی وقتا اینجوریه، اگه این راه را انجام بدید، یه باب خیر براتون وا میشه. اصلا خیلی ها باطنن روحشون به خواب شما میاد، چون میدونه خودش موفق به دعا نیست، خودش موفق به در خانه خدا رفتن نیست، عوض کردن تقدیر نیست. چون شما این پرونده را در هستی باز کردید، دستتون رو بلند کردید، گفتید خدایا هر کی به خواب من بیاد، من بنا به اینکه براش دعا کنم، باطنن شما میبینید ملائکه موکل به او، خیرخواهای او یا روح او، هر چی چه میدونم، اینا اصلا اون فرد رو به خواب شما میارن که شما بلند شید برای اون فرد دعا کنید، گرهش حل بشه، گرهی که شاید نمیدانه. التفات فرمودید چی میگفتم؟ گرهی که شاید حتی نمیدونه باید چی کار کنه، دوچار یه مشکلیش، نمیدونه چی کار کنه، کجا بره، به کی بگه.
مثلا برای خود من بارها اتفاق افتاده، مثلا میگم با پسر عمه‌ای که مثلا 10 ساله کسی که ارتباط نمیدونم،
بله
میاد بخوام با که زنده هستم توی شهرستان دیگه.
خب این بلافا این نشون میده اون از شما یه چی طلبی داره روحش. ببینید آدمایی که ما اینجا میشناسیمشون تو این زندگی، در زندگی‌های گذشته در عوالم زر با هم بدبسون و روابطی داشتیم، گاهی بدهکاری از قبل حتی داشتیم، متوجه اید؟ اینجا باید تسویه کنیم. بعد اینجا شما با صله رحم که باید زنگ می‌زدی مثلا تسویه نکردی، به خواب شما میاد که دعا کنی، با دعا تسویه میشه. اگه این مبنا رو انسان قرار بده، خیلی خیرات ازش منبعث میشه.
با بزرگی من خواب شاه خیلی میدیم.
خیلی براش دعا کنه. خب برای همون دعا کنه. بله باید دعا کنه. به خدا که بلخی مسلمانی بوده، خدا این کمکش کن، نجاتش بده، چه بکن؟ اگه نفرینی کرده ما رو برطرف بشه. مزاح میگه.
شوهرمه دارم خیلی خوابشو میبینم.
شوهرمه خواب کیو میبینه؟
من شوهرمه دارم خیلی خوابشو میبینم، نمیدونم چرا.
خب همین یه چیزی چیز معنویه، رفت معنوی. اقلش آقا اقلش یه انس باطنی بین شماست، دعای شما هم بدونید برای او مؤثره. خیلی اصلا هیچ کدوم اینا نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه، فقط این باشه که شما خواب یه عده رو میبینید، بلند میشید برای یه عده دعا میکنید. خود همین یه عمل صالح عظیمیه که من هر روز صبح بلند میشم برای یه عده ای که اصلا فراموششون کردم و تو زندگی من نیستن دعا میکنم. خود این ابواب خیر بزرگی در زندگی انسان. ملائکه میگه بیشتر از اینی که دعا کردی برای اون برادر مؤمنت برای خودت التفات فرمودید، یعنی این باب خیر از دست ندید. ظاهر ظاهرش اون باطنهاش و اینا رو در نظر نگیریم، هیچ کدوم قبول نکنیم، ظاهرش یک فعل کاملا حسن و یک بهانه کاملا بجاست برای اینکه انسان یک کار خوب، تأسیس یک کار خوب در زندگیه، تأسیس یک کار خوب در زندگیه. و خیلی عرض میکنم خیلی دنباله داره، خیلی دنباله داره. نه 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 اصلا خواب رو هیچ وقت تعریف نکنید. لا تخصص رؤیاک، حرف اول آخر زده دیگه، لا تخصص رؤیاک، قرآن صریح میگه رؤیا را تعریف نکن. درست شد؟ امام صادق میفهمد رؤیا را تعریف نکنید، خودتون خوب تعبیر کنید. این روایت از امام صادق، درست شد؟ خودتون خوب تعبیر کنید. در روایت میگه اگه میخواید تعبیر کنید بیا آدم حبیب لبیب بدید، آدم عاقل باشه و شما رو دوست داشته باشه، خیرخواه باشه. درست شد؟ تا میشه نباید تعریف کرد، تا میشه لازم به تعریف نیست. حالا وقتی یکی از شما خوابی دید، خواب خوبی دید، حالا اذا را احدکم رؤیا تعجبه فلیغصها، حالا این اومده تهدید کرده، استثناء زده، گفته خوابهای خوب رو اگه چنانچه تعریف کنید اب نداره، انشاء ان را شیئا یکرهو فلا یغصه، ولی خوابهای بد رو اصلا تعریف نکنید. گوش دادید؟
بله.
پیغمبر در ادامه میگه، میگه خوابهای خوب حالا تعریفم کردید، حالا اون خواب یوسف البته خوب بود که باز گفت تعریف نکن،
خب نهیش
تازه نهیش کرد، حالا ولی اونم نمیخواید عمل کنید، لااقل به این حدیث پیغمبر عمل کنید که میگه خوابهای بد را اصلا دیگه تعریف نکنید.
مثل همون داستان زندانیه،
فلا یقصه الا احد احسن، داستان زندگی، فلیقم یصلی، بلند شه نماز بخونه. خود راش هم پیغمبر گفت، خیلی قشنگه، سلام علیکم، خیلی جالبه، خیلی جالب. پس اصلا خواب رو تا میشه تعریف نکنید، درست شد؟ خوبش رو خوب تعبیر کنید برای خودتون، بعدش هم بلند شید دو رکعت نماز بخونید، به خدای پناه برتون. بله، پس بنابراین این از امروز تأسیس کنید در زندگیتون، خدای توفیق به ما بده که هر کسی رو خوابش رو میبینیم عمل کنه. یه مطلب خیلی چیز جالبم که دوباره در روایت خوندم، الان تو ذهنمه بگم، خیلی خوبه. روایت شده که پیغمبر میفرماید که امیرالمومنین نقل کرده، در شیعه و سنی هم این روایت هست، امیرالمومنین میگه پیغمبر به من گفت که آیت الکرسی را، آیت الکرسی را هر کس شب میخواد بخوابه حتما آیت الکرسی بخونه. میفرمود که پیغمبر به ما میگفت به بچه‌تون تا بزرگ میشه میتوانه حفظ کنه آیت الکرسی یاد بدید و بهش بگید موقع خواب آیت الکرسی بخونه، موقع خواب آیت الکرسی بخونه، آیت الکرسی موقع خواب گفت. در ادامه روایت امیرالمومنین فرمود پیغمبر فرمود آیت الکرسی حفظ میکنه انسان را، نه انسان را بلکه جوار انسان را، همسایه انسان را، همخانه انسان را. من آیت الکرسی بخونم بچم و همسایه بالایی ما، همسایه پایین و دویرات اهلهی، خانه های اطراف را حفظ میکنه. آیت الکرسی موقع خواب، آیت الکرسی هم یه آیه است، کمان که در روایت تصریح داره امیرالمومنین میفرماید آیت الکرسی 50 حرف داره، از هر حرف 50 برکت صادر میشه، هم آیه اول 50 حرف داره. بله 50 حرف هم هست، درست شد؟ التفات فرمودید، همیشه هم یکی بوده، نمیدونم چرا کی ستاش کرده،
مصحب دعای بعدیش هم خونده بشه.
بله حالا اونم استحبابش در شک کنید، بله اونا که میخوان زیاد کنن چی کارا رو سخت کنن میگن، یک آیه 50 کلمه، بله حرف گفتم 50 کلمه است. بله
نماز جعفر طیار رو دیدین مثلا، یه نمازی نماز از رسول فکر کنم،
بله
که میگه شاید اصلا جعفر این نماز رو
به جا نیورده باشه، یه همچین چیزی نه.
بله
شنیدی؟
نه.
یه نمازیه که مثلا میگه مثلا به جای این اینو بخون، این
نماز پیامبر.
آره آره،
به جای همون تصویات اول سوره نازلان
خیلی زبط
به نزای تن
یه دکه از تورانت نمازا میشه بگه.
آه یعنی یعنی 300 تا انزلنا داره؟
آره آره. بله.
همون مفاتیح نماز
رسول. آها. 300 تا انزلنا داره. آره این خیلی سخته. نه همون جعفر به جا آورده همون.
انسان چجوری میتونه خوابش رو کنترل کنه مثلا؟
نمیشه خب.
مثلا سید طاووس میگه آیه مرعشی نجمی گفت من تو خوابم به نامحرم نگاه نکردم.
ها اگه منظورتون اینه ملکات که قوی بشه تو خوابم تجلی میکنه، مال ملکاته، مهم نیست حالا این چیزه. حالا به حاشیه به چیز نکنید، پخش و پلا نشید. نگاه کن این آیت الکرسی در قبل از خواب درست شد؟ آیت الکرسی پس قبل خواب آدم بخونه. قبل خواب سه تا چیز خیلی توصیه شده، یکی آیت الکرسیه درست شد، یکی تسبیحات از زهرا است که اصلا صدورش و نزولش راجب خوابه.
اول با سبحان الله
بعد. خب حالا چند جور نقل شده، حتی بهترین صورتش اینه که 33 تا این 33 تا اون آخرش یه دونه میمونه یه الله اکبر، ببخشید یه لا اله الا الله، یه لا اله الا الله، درست شد. تسبیحات حضرت زهرا چند جور نقل شده، اون 34 تایی شد تو الله اکبر بعضی آوردن، بعضیش تو سبحان الله آوردن، او انواع مختلف تو روایت هست، کاری به این ندارم، مهم نیست، ولی صد تاس آخر سر، آخر سر ذکر کثیره، پیغمبر فرمود ذکر کثیر. به هر صورتی انجام میدید، به هر صورتی انجام میدید تسبیحات از زهرام که اصلا عرض میکنم که اصلا صدورش برای قبل از خوابه. که پیغمبر اومده گفته حضرت زهرا فرمودن که من خسته میشم و چی میشم و اینا، حضرت فرمودن اینو انجام بده، این قوا به تو میده در دنیا آخرت، به تو آسودگی میده، چی میده، قدرت میده. همین سه معوذتین، این ستار انسان موقع خواب بخونه که اینا توصیه شده، خلاصه چیزای قبل خواب این ستار آدم انجام بده، جمعش هم یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه بیشتر طول نمیشه، خیلی اثر داره مؤثر. بله. و بعد یه چیز دیگه هم آیت الکرسی تو ادامه همون روایت میگه که بعد نمازهام یا علی آیت الکرسی بخون، کسی که بعد نماز آیت الکرسی مداومت کنه به درجه اولیا میرسه. در روایت دیگری هست میگه نمیمیره، بین او و بهشت جز مرگ فاصله نیست، یعنی بلا فاصله بعد از مرگ مثل مؤمن آل یاسین میشه، قیلت خل الجنه میشه، بلا فاصله بعد مرگ وارد بهشت میشه. بله. و این امیرالمومنین فرمودن بعد از اینکه پیغمبر اینو به من گفت هیچ وقت من دیگه ترک نکردم این دو کار. حالا قوی ترین آیه قرآنم، قوی ترین آیه قرآنم همین آیت الکرسیه، قوی ترین آیه قرآن، سید الآیات دیگه، درست شد؟ سید الآیات. میگه در روایت هست میگه ابی ابن کعب کیه میگه که من خرمایی داشتم و از ظرف خرمام هر شب کم میشد، مثل که یکی میاد میدزدید و اینا، یه شب منتظر نشستم دم یه موجودی اندازه مثلا یه پسر بچه اون شکلی اون اندازه آمد و یواش از اون خرما برداشت، من سلام کردم بهش، کمین کرده بودم سلام کردم، او جواب سلام داد، گفتم انسیونم جنی انسی یا جی، گفت نه من جنم. میگی گفتم دستتو بده، دستشو دراز کرد مثل و هو ید کلبن، دیدم مثل دست سگ و اینا، اندازش هم اندازه پسر بچه بود اینا. بعد گفتم چرا از خرمای من میبری؟ حالا اون استدلال اون جالبه، میگه گفت تو اهل صدقه ای، مالت شفاست، ما از این خرما ها میدوزیم میبریم شفا، مریضا میدیم شفا پیدا میکنن. اینه به اون گفته. حالا بعد نکته جالبه، میگه ازش پرسیدم چی ما را از شما حفظ میکنه، میگه همون آیه که بهش میگید آیت الکرسی، اون آیه حافظ شما از ماست، این از قول خود جن دیگه.
چون توصیه معروف هم پیامبر دارن که سه بار قل هو الله و صلوات و بر انبیا مرسلین و اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات هم بگو.
حالا خیلیه، عرض میکنم اگه بخوایم قبل خواب بیان بگیم میشه 5 صفحه بگیم، درست شد؟ منتها من گزیده من این سه تاست از مجموعه روایت اینا، قبل اصلا تو کتاب اذکار من هست، مفصل هست اینا که. خب اینم قشنگ بود. پس راجع به خوابم گفتیم و چطور از خواب استفاده کنیم. محافظتین و تسبیحات از زهر. خب حالا با حضور خوابیدن، خدا رحمت کنه آقای خوشبخت میگفت مهمتر از همه اینا با توجه خوابیدنه. یعنی آدم اینا رو که میگه با یعنی میشم با خدا حرف بزنم بگه خدایا من دارم به سمت تو میام و این خواب همین مناجات با خدا، مناجات با خدا، با خدا حرف زدن از انسان عواب میسازه. خدا عوابین رو دوست داره. دائم آدم باید با خدا حرف بزنه. آدم حرف بزنه موقع خواب بگه خدایا من دارم میخوابم و خواب رو تو گفتی به سمت من میای، توفی می خودت توفی میکنی، من دارم به سمت تو میام، اگه عمرم به دنیا باقی بود که منو برگردون به دنیا، کمکم کن، نصرتم، اگرم نبود من مهمان تو باشم و منم وقتی دارم میام در خواب از من پذیرایی کن. التفات فرمودید من مهمان تو هم، از من این دیالوگ ها باعث میشه انسان وقتی میخوابه خوابش خواب عادی نباشه. در خواب خوبه، همه اینا خوبه. مسبحات هم پیغمبر مسبحات هم 70 سوره رو میخونه، بخونید اونا هم خوبه، بنی اسرائیل هم خوبه، هر کی سوره اسراء رو بخونه نمیمیره الا شهید. الا ماشاءالله من بلدم از اینا، زاوقه هم خوبه، اینا هم خوبه. بله مشهد، بله احسن، این چقدر قشنگ گفته، خیلی قشنگ گفته، حرف کلامو ادا کرد. به 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 خدایا خوابهای ما رو. بعد دقت کردید سال ما بیشتر میخوابیم یا بیشتر بیداریم؟ خب چقدر از عمر از عمر 70 ساله چند سال خوابیم؟ یک سوم. حداقل. نه بیشتر از یک سوم.
نه. چقدر
هشت ساعت ها؟
اه؟ اون دوره دیانسالی وسط ها نیست کمتره، بقیه
داغه روزه. خب
ما بعدی چهار ساعت میخوام خواب شده، اما آز سردان رو من تو عمر میشه چهار ساعت نخواب نم
اه
این سر چهار ساعت بیدار شده. آیا بحشت هم مثل که چهار ساعت میخواب
تسلا
همین
دیگه. تسلا چهار ساعت میخواد؟ تسلا 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 خودمون. خب این حدیث کافیه.
کوالا 20 ساعت میخواد از
بچه‌ها. بله
من چجوری چیز نشدم، منقرض نشدم.
کیا؟
خیلی خوبم.
خب چون اونا تسلیمن، تجلی و نماد تسلیم در هستی به حلمه. دقت کردی؟ هیچ موجود اینقدر حلم نداره. نه حلم، حلم، حلم دیش آرومه. آره همه حرکات هاشون آرومه. آره خب اینم از این. ولی همین که انسانیم بهتره از هر چیزی. دعا نکنید که موجود دیگه ای بودید.
تناسخ باشه با این مثلا. موجود بدتر میشه. ولی حشرات چند ساعت بودن زنده؟
هشت
ساعت.
من
به دنیا میاد چند ساعت زنده است.
خب بسم الله الرحمن معرفت نفس. صلی الله علیه یا ولی العصر. 36 از معرفت و طریقه. از آفات بزرگی که اکثر ما با آن مبتلاییم مشغولیت تام یا نسبی ما به دیگران است. این از وادی هایی است که به شدت غفلت زاست و غفلتی هم که در پی دارد شدید است. روایت ذکر و ناسه دا اون و ذکر الله دوا، ذکر یاد مردم بودن درده، یاد خدا بودن دواش. یکی از اساتید ما میفرمود که پشت سر مردم حرف زدن خیلی برزخ را تاریک میکند و از همه بدتر نسیان نفس میآورد. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. یعنی پشت سر دیگران حرف زدن انسان را میکشونه از خودش بیرون، جوری که انسان خودش را گم میکنه. ببینید که این آفت معنوسین با راه است، نه با عوام مردم. اصلا آیه همینه، دقت کنید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یعنی به مردم مشغولید، خودتون یادتون رفته. یعنی نشون میده که مشغولیت به مردم همراه است با نسیان نفس. یعنی انسان خود و واقعی نورانیش را فراموش میکنه.
توی
بله، بله بیش از بله حتی تو مسیر خوبم بیش از حد مشغول بودن به دیگران باعث میشه انسان نسبت به خودش دچار غفلت بشه. کلن خیلی نباید باد، حتی تذکر باید بده برگرده تو خودش، خیلی بیرون باشه و خیلی ها چی شد چی؟ معلمی اخلاق خیلی گندی در انسان میده. دیدی معلم ها اصلا چه معلم ها رذایل خیلی پیدا میکنن. یکی از کسایی که خیلی مظلوم خودشونو نشون میدن، مظلوم معلم، معلم و فرعونن معلمان، واقعا میگم ها، واقعا میگم، چون اینا همش و خیلی هم آثار وضعی داره معلمی، مثل که هر شغلی تبعاتی داره، قصابی قصاوت میاره، کفن فروشی، اینا شغلای مکروه، پلیسی مکروه، شرطه شدن، لا تکن شرطتن، شرطه نشو،
معمول مالیات
پیغمبر گفته نشو، درست. اینا این شغلا شغلایی که آلوده میکنه انسانو. قاضی مثلا نه شده، آدم خیلی باید پاک باشه، نیتش خالص باشه، تو همینا هم خیلی خلوص نیت میکنه. حالا مثلا که معلمی هم یه آفات مخصوص خودشو داره، نگاه کنید، از بس این از تو میگه ساکت گوش کن، حرف نزن، چی نکن، این احساس میکنه که عادت میکنه به فرمان دادن، بالا نشستن، ساکت کردن، فرمان دادن، چی دادن، تفرعون درش ایجاد میشه. به خصوص هرچی معلمای رده پایینتر، معلمای ابتدایی بیشتر از راهنمای، راهنمای بیشتر از دبیرستان،
باز پیر شده باشن،
سال گذشته باشه، متوجه خودشون نیستن. بعد آثار این، نگاه کن، تو خانه با زن بچهشون نمیتونن تا کنن، با دیگران نمیتونن تا کنن، اصلا اخلاق معلمی یه اخلاق گندیه. مثل اخلاق راننده آژانسیا، دیدی همجا ماشین میفته توی دست، ماشین میفته تو دست انداز، انگار که کمر خودش شکست، مثلا هی دستمال ور میداره ماشین تمیز، ور رفتن به آقا به ماشین نگاه، ور نرو، صبح تا شب با ماشین ور میره، صبح تا شب ماشین اینجوری، این میگه اخلاق راننده آژانسی. اینا آفت اون شغله، هر شغل آفاتی داره ها، او آخوندی که آفاتش خیلیه، اون کار ندارم، درست شد. پیغمبر میفرماید حسادت 10 جزه، 9 جزش در علمای دینه، در اون 1 جز هم شریکن. چی میگی؟
میگم راننده آژانس فکر میکنه علامه در سیاست هم تا میشینی. آره اینجوری شد
تاکسی ها. بله راننده تاکسی ها. آره. ولی تو معلمی اینو دقت بکنید، شما با یه معلمی چیز باشید، مخالفت کنید، اصلا بر نمیتابه، اصلا چی نمی.
با بزرگ من معلم بود، همش تو خونه با مام بزرگ هم دعوا میکرد.
حالا به استثنام داره ها، ما ببین ما آفات شغل ده، آفات نه که یعنی همه مبتلا میشن، یعنی مراقب خطره، خطرات شغلی.
با خود بابای اینطوری بود، معلم بود؟
نه اونجور نبود.
حالا اساتید
دانشگاه
نه، من یادم نیست اون ده.
اساتید دانشگاه نسبت به مثلا دبیرها شاید مثلا کمتر.
نه اساتید دانشگاه کمتره.
کمتره.
چون
یه بحث ساکت
نمیشه. بله اون دیگه میگه نظر من اینه، نظر تو اونه، اون اصلا اون حالته نیست. حالا منظورم چرا بحث این شد رفتیم تو چیز، منظور میخواستم بگم که تو دیگران بودن، خیلی تو دیگران مشغول. ها معلم، اخلاق معلمی بده، یعنی هی نگاه کنی ببینی که خب کرد یا نکرد، گوش داد یا نداد، میکنه یا نمیکنه، چی شد یا نشد، ول کن مردمو. خدا چقدر به پیغمبر میگه که انذار کن و رها کن. بله به مسیطر، اصلا متکلف نباش، و ما انا من المتکلفین، یعنی ول کن، دست از سرشون بردار، دست از سر مردم باید برداشت. یعنی آدم حتی بچهشو زیاد گیر بهش بده، بچه تاقی آقی میشه، دیوانه میشه. هر کی به من گیر بده، تو چیکار میکنی چیکار نمیکنی، یه چند تا چیز میکنی، بعد باید آزاد بذاره فردا دیگه. التفات فرمودید بیش از حد پرداختن به مردم و این اخلاق معلم گونه، معلمی حال به این معنا که ما معنا کردیم به عنوان این جنبه آفتیش، خوب نیست تو کسی باشه که هی دنبال اینی که چه کار کردید و چه نکردید و هدایت بشید. بابا به پیغمبر خدا میفهمد که لیس علیک هداهم، هدایت اینا به تو مربوط نیست اصلا. یعنی اصل شفقت پیغمبر نسبت به هدایت خلق و خداوند تایید میکنه در پیغمبر به عنوان صفت کمال، اما سریعا اینو تهدید میکنه، میگه خیلی دیگه مشغول نباش، چیز نکن، بله خودت اذیت نکن، انکه گویا که تو میخوای خود تو هلاک کنی، انکه باخون نفسه که الله یکون و مؤمنی، من که میخوای خود تو بکشی که نه ایمان نمی. برای همه ما این نمیگه، برای همه ما نسبت به همه چیز، نسبت به خلق، یک چیزی که خلق مشغول میکنه مالا اینه دیگه، که این چرا گوش نکرد به حرف من، این چرا گوش نکرد، بابا این اصلا این زن منه، عبد من نیست که. زنا به خصوص اینا نمیفهمن، این بابا این شوهر توه، مگه بنده ای توه، برده ای توه، نه با گوش کنه به حرف من، اصلا نباید گوش کنه، از لحاظ شریعت که اصلا نباید گوش کنه، از لحاظ طریقت اصلا رهاش کن، خودت رنج میکشی، هیچ کی نباید گوش کنه به تو.
مگه سفارش نشد اطاعت زن
نشد؟ چرا؟ من مثلا اینی که او باید آزاد باشه از این اطاعت و... بله در همه چی نه، حالا اگرم اطاعت حتی توصیه شده باشه، یه فضیلت برای اون، تو بخوای دربنده این باشه که من اطاعت بیان بکنن، برای تو رذیلت میشه،
آفت
میشه. بله تو حالا شد نشد میکنه نمیکنن. بله مشغولیت به خلق یکیش، پس این حالت اینی که اطاعت طلبیه، یعنی من طاعت میطلبم که انا ربکم الاعلا، بیاید من اطاعت کنید. ما چی؟ ما اعرف اله، ما اعرف لكم اله غیری، در قرآن هست، میگه من خدای جوشون خودم نمیناسم برای شما. خیلی جالبه این حال، خیلی از ماز نسبت به اطرافیان دیدید، یعنی من که شما فقط باید از من اطاعت کنید. آره ترامپ، ترامپ این حالت اصلا همه میسی که باید اطاعت از او کنن،
میگه برای من علمی اومده که براتون نیومده، خب به پدرش به آذر میگه دیگه،
خب همین همون ابراهیم هم به پدرش میگه سلام علیک استغفر لك، خدا شما من برات استغفار میکنم پدر، التماس دارم.
چی زندگی میکنم مثلا وقتی اینو میگفته میرفت تو اتاقش از
ابراهیم؟ بله تقریبا اتاقمون تا کاگلی بوده. خب مشغول شدن به خلق پس یکی طاعت طلبیه، یکی تایید طلبیه، منو تایید کنه، منو دوست داشته باشه. چیکار داری اصلا؟ کسی تاییدت نمیکنه، کسی، بابا همه خودپرستن، کی این وسط بیاد تو رو تایید کنه؟ هر کی دنبال خودشه، تو هم کاری کن خودت خوشحال باشی، خوشحالی تو خودت پیدا کن. من اگه همه برام کف بزنن خوشحالم، نمیشه، اینکه خیلی رنج زیادی داره این همه کف بزنن برات. دوباره این بودن در دیگران و زندگی کردن در دیگران اینه که، بله باز مثال ازش بزنید، همین تایید طلبی دیگه، اطاعت طلبی، تایید طلبی، و سوم هم حالت اداوت، اداوت با گیر میده به یکی، در ذهنش با این میجنگه سالها، من پدر اینه در میارم، من چه میکنم، ای خبیث، ای نمیدونم چیشی، این از اولم نمیدونم خبیث بود و من فهمیدم اصلا اینجوری میشه، اون چی میشه، تو ذهنش با این میجنگه، میجنگه سالها تو ذهنش با این میجنگ. بابا استغفار کن، اون بدبختی مثل توه، و خدای من این هممونه ببخش. گره باز میشه. یک سنخ از مشغول بودن به خیلی زیاده ها، اداوت طلبی. اداوت طلبی یعنی که اصلا گای دشمن نباشه، انگار که احساس میکنیم هیجان در زندگی کم میگردیم. یکی خب کی بود؟ کسی حرفی داشت؟ کسی دشمن هست با من؟ کسی مثلا کی بود؟ آره کی بود؟
فازه
مجازی یعنی کامنتو
مخالف
بسنیم.
بله، بعضی مثلا خاری میمونن که رفته تو دست.
خیلی عالیه.
اینو باید یه بار بکشیش، بعد اون موقع دیگه
بله.
کار میکنی برا خودت.
ذهن میگم ذهن درگیر نباشه.
ولی آره ذهن
آقا من حتی اگه شاید لازم باشه، شاید لازم باشه شما بزنی یکی رو. خب بزن، تموم شد، رفت دیگه، تموم شد. مشغول نباش به اون آدم. زده تموم شد، گرفت من گرفتم زدمه، تموم شد، دل من خونه شد، خدا حافظ شما، حاضر فراق بینی بینک. اداوت طلبی هم یکیش. پس اداوت طلبی اون طرفش محبت طلبی و طاعت طلبی. اینا شما نگاه کنید چقدر مشغولیت میاره. پناه بر خدا. آنها هستند که کتاب خدا را تلاوت میکنند ولی خودشان را از یاد برده از خود غافل ماندند. سالک باید خلق را بگذارد و به سوی خدای خلق بگریزد. ففر رو الالله اینی لکم من هون نذیر مبین. الله اکبر. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی و فسیلته التی تؤوی و من فی الارض جمیعا. روزی که آدم از همه میگریزه. خیلی عجیب. قد جئناکم فرادا کما خلقناکم اول مره. خدا میگه شما رو تک تک خلق کردیم، تنهایید. شمایید من، شمایید من. ففر رو الالله، فرار کنیم به سمت خدا. توی نخ مردم رفتن غیر از اینکه آدم را عقب بیندازد هیچ ثمر دیگری نداره. باید خلق را به خالقشان دعوت کرد، سپس آنها را واگذاشت. با نظر رحمت به خلق و تفعل به خیر به کارهایشان نظر داشت. اینه بگم خیلی جالبه. نهایت مدارا، روایت دیشب میخونم تو کنز الامال، عجیبه. میگه پیغمبر یه کاتبی داشت، وقتی که وحی می اومد مثلا پیغمبر براش میخوند که او بنویسه. مثلا پیغمبر میگه و انه هو سمیع العلیم. بعد اون احمق میگفت که میشه بنویسم سمیع بصیر؟ خب ما باشیم چی جواب میدیم؟ میگیم غلط کردیم، مگه وحی الهیه؟ مگه دست خود پیغمبر فهم که چه جواب میداد؟ میگه هرچی نظر خودته، باور کنید. باور کن، بله، هرچی نظر خودته، هرچی ما شعته میخوای بنویس. نه نه نه، هرچی دوست داری بنویس. هرچی دوست داری بنویس. آره هرچی. باز دوباره میگفت من بنویسم. بعد من میگفت که عوضش کردم، نوشتم حلیمون کریم. پیغمبر میگه هرچی خودت میخوای. تمام شد. مدتی گذشت، میگه مرتد شد، رفت نصرانی شد و بعد تو نصارا مرد. بعد میگه اتفاقا عنقش شکست، گردنش شکست و بعد مرد و دفنش کردن. پیغمبر فهمود زمین تحملش نمیکنه. میگه هرچی دفنش میکردن از زمین بیرون میافتاد. صبح میادم از زمین افتاده بیرون. خب من میخوام مدارای پیغمبر به شما توضیح بدم. مسئله به این مهمی که وحی آمده این میخواد بنویسه، دقت کنید شما، بنویسه هرچی نظر خودتونه.
یعنی حتی یه بارم
من حدیث نقل کردم آقا، من نبودم اونجا.
حدیث
بله ممکنه، ولی حدیث نقل کردم. ولی حدیث نقل کردم. حدیث نه 100%، 50%، نه 50%. اگه 10%ش هم درست باشه، یعنی در واقع میخواد نقل کنه نهایت مدارا را. اینه میخوام من بگم. حدیثه را نمیخوام کامل بگم.
وزن
مدارا را. یعنی پیغمبر اصلا به خودش رنجه نمیداد و اصلا وزنی براش این آدم چون پیغمبر آخرین آدم میدونست. اینه میخوام بگم. اصلا پیغمبر به خودش زحمت نمیداد که یک دفعه این آدمو نهی کنه، بگه یعنی چی که تو اصلا تو نیا دیگه، تو حتی نمیگفت تو دیگه کاتب نباش، نمیگفت تشر بزنه چی بزنه. خب وحی خیلی ها مینوشتن، این احمق اینجوری مینوشت، بعد میومد میگفت به این پیغمبر این جوابو میداد و بعدم همین مرتد شد و چی شد و چی شد و چی شد، اونم سرنوشتش. منظورم نحوه رفتاره. مدارا رو نگاه کنید، در برابر مدارای پیغمبر جهان تسلیم شد. یعنی دین اسلام را جهان توان، چرا؟ یعنی انقدر این مدارا داشت کوه در برابرش آب شد. اصلا عجیبه، شما اصلا توجه کنید، اصلا ما باشیم نمیتونیم تحمل کنیم، اصلا مسخره کرده. یعنی چه نخه؟ لااقل میگم نه، همونجور که گفتم بنویس، همونجور که گفتم ماشت هر جور دوست داری. میدونم اصلا کاری به اینا ند. آقا شما چرا میخوای روایت رو توجیه کنی؟ شما روایت چرا سنگینی میکنی تو ذهنتون؟ اینقدر از این روایت ها هست، یه بذار گوشه دیگه ذهنت، آه یه چند تا نورون بیاد جلوش، تمام شد رفت. روایت که سنگینی نمیکنه، روایته، روایت چیز روایته، 400 ذات روایت اینجا ما داریم. روایت در حد ایده است. ما لازم نیست روایت بخونیم توجیه کنیم، معنوش کنیم، جاش معنوش کنیم. اینقدر ما از روایت میخوایم اون مفهوم درستی رو که میخوایم بفهمیم، روش ما بیشتر از اونم نمیخوایم بفهمیم، نمیخوایم از روایت چیز بد بفهمیم. که از روایت من میخوام، عرض کردم 10% روایتم درست باشه. این روایت مسلما قبل داره، پس داره، پیش داره، بله هزار تا توجیه داره. یعنی وقتی پیغمبر، من میتونم 10 جور توجیه کنم اینو، من زحمت توجیه هم به خودم نمیدم. التفات فهمودید؟ اینم یه چیز حالت دیگه، من زحمت توجیه به خودتون ندید. این الان ترامپ گفته بود، اون گفته بود چرا شما میگید به این آقای رئیس جمهور نازیه، بعد اون میخواست توجیه به ترامپ، گفت خودتو خسته نکن، بگو معلم نازیه، من نافاشیست میدونمش، چرا خودتو خسته میکنی؟ گفتن بله خیلی راحت تره. منظورم اینه که بعضی جاها لازم به جنگ نیست، متوجهید؟ لازم آقای دولابی خدا رحمتش کنه میفهمود حتی چیزای درستم لازم به تذکر نیست، وقتش که برسه اون آدم خودش میفهمه. یعنی خیلی راحت باشید، چیزی از دست خدا در نمیره. ما همش احساس به همش در میره، باید همه چیز برای همه توضیح بدیم، همه حفظ کنه، همه توجیه بشن، یکی چیز نشه. اصلا شما خیلی در این فکر کنید که اصلا هر جور میخواید، تهش هم معلومی آدم کجا میره. کسی که اینقدر احمقه، خب این همقش پس فردا میگه خدا حافظ شما. حالا جالبه، به نصرانی ها میدونی گفتون چی؟ به نصرانی ها گفتون اصلا پیغمبر نیست. برای که من میگفتم این چیز دیگه بنویس، میگفت بنویس هر چی دوست داری. اینو دیگه نمیتونی اینجور توجیه کنید. این چی میدونی چرا؟ چون اینجا پیغمبر میشه مظهر مکر خدا،
موتو بغیزه
خوبشه، اصلا میشه مظهر مکر خدا. یعنی شما میتونی اشکال کنی، بگی آقا پیغمبر با این کارشون رو مرتد کرد اصلا، این اشکال وارده. میگی بابا این رفتار باز شد، این احمق اصلا رفت اونجا، میگه این پیغمبر نیست، اگه پیغمبر بود نمی به من اینجوری حرف نمیزد. بعد اونجا گفت من اصلا قرآن بهتر میشناسم، اینجوری نیست، یه جور دیگه بوده، بعد من خودم اینجوری نوشته میشه. بله، حالا اون جزئیات چه کار نداشته باشید، راحت باشید، اینقدر سخت نیست هستی، هر جور دوست داری، هر چی نزدی چی کار کنید، من چی نظر خودتون، هر چی اختیار دارید، هر چی
حق با شماست.
بله، هر چی نظر خودتون، هر چی صحیح میفرمایید، هر کی هر چی میگه، خیلی جاها میشه گفت صحیح میفرمایید. از حیث ربطش به بحث، از حیث مشغول نشدن به مردم، درسته؟ از حیث درگیر نشدن، از حیث اینقدر، بلکه ارزش ندارند و وقت حیفه. التفات فرمودید؟
خب بستگی به طرف مقابل داره که چقدر دوست.
اینا معلومه آقا، تمام اینا تخصیصات لبی داره، تمام اینا شرایط داره، اینا خود مخاطب میفهمه. من از دید خودم دارم اینو میگم، من که نمیخوام به بچه راهنمایی رو توضیح دادم، دارم برای شما توضیح میدم، خودتون بفهمید، خودتون برید توضیح کنید. بله، با نظر رحمت به خلق و تفاعل به خیر به کارهایشان نظر داشت، ولی آنها را به سویدای قلب که حرم خداست راه نداد. کسی را از خلق نباید آدم بذاره تو قلبش بیاد، قلب مال خداست. القلب و حرم الله لا تسکن فی حرم الله غیر الله. به عیوب مردم نظر داشتن موجب حبط اعمال انسان می شود. خب کافیه، بفرمایید. دعا کنیم. خدای خداوند عاقبتمون رو به خیر کن، ما رو بصیر به دینمون کن و در ما به عمل در بیار این مسائل. بفرمایید
بارون رو بفرست،
بارون هم خدای بفرست.